بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صحبت ما در بحث اصول به دیدگاه مرحوم شیخ میرسه. و حمدالله و المنه دیدگاه مرحوم آخوند رو گفتیم، تموم شد، به پایان رسید. طبق مبنا و روش ما که عزیزان مستحضر هستند، ما در هر مسئله اول دیدگاه مرحوم آخوند رو عرض میکنیم، بعد از اون دیدگاه مرحوم شیخ رو تقدیم میکنیم و بعد از اون دیدگاه مرحوم میرزای نائینی و در پایان کار هم به دیدگاه و نظر مختار خودمون میپردازیم به فضل خدا انشاءالله. البته در لابلا هم گاه اوقات از نظر بعضی از علما و اصولیین دیگه هم استفاده میکنیم که البته خب در جای خودش محفوظ. خب ما دیدگاه مرحوم آخوند رو هم جزوه و تقریراتش رو گفتیم، نوشتید، یادداشت کردید، توضیحاتش هم که جلسه دیروز عرض کردیم محضرتون. در ادامه دیدگاه مرحوم شیخ رو طبق سنت همیشگیمون، طبق روشمون، اول میگیم که تقریرات رو دوستان یادداشت بفرمایند. بعد از اینکه این جزوه و بحث تقریرات یادداشت شد و انجام شد، برمیگردیم و انشاءالله اینا رو خدمتتون توضیح میدیم. رفقا دست به قلم آماده، یادداشت بفرمایید. سر خط دیدگاه مرحوم شیخ. بازم بیا سر خط. مرحوم شیخ پس از پایان نزاع اصولی ها و اخباری ها و بررسی ادله طرفین وارد مباحث تنبیهات می شود، لکن با این تفاوت که اولا به جای چهار تنبیه به شش تنبیه اشاره می کند و ثانیاً ترتیب مباحث ایشان متفاوت است که به عنوان مثال همین بحث اصل سببی و اصل مسببی که در بیان مرحوم آخوند تنبیه اول بود، در اینجا ایشان در تنبیه پنجم مطرح کرده اند. بیا سر خط. علی ای حال ایشان در ورود به این بحث خیلی زیبا عمل کرده اند، چرا که این بحث را به نتیجه نزاع اصولی و اخباری گره زده است و این بحث را در امتداد آن آورده است. یا سر خط، بیان و ذالک، مرحوم شیخ می‌فرماید بالاخره پس از آن نزاع طولانی ثابت شد که در مشتبه الحرمه حکم به اباحه می شود و آن چیز مباح خواهد بود. اینک می خواهیم بگوییم در همین محل نزاع که مشتبه الحرمه باشد، ما زمانی مجاز هستیم که اصالت الاباحه جاری کنیم که اصل موضوعی در آن امر مشتبه نداشته باشیم. چرا که با بودن اصل موضوعی نوبت به اصالت الاباحه که یک اصل حکمی است نمی رسد، چرا که اصل موضوعی بر اصل حکمی ورود دارد و معنای ورود این است که یک دلیلی موضوع، کلمه موضوع رو زیرش رو خط بکش، یک دلیلی موضوع دیگر را، یعنی دلیل دیگر را از بین ببرد، مثل این که وقتی من در حلیت حیوانی شک می کنم که نمیدانم آیا قابلیت تزکیه را دارد یا ندارد، در اینجا نمیتوان در ناحیه شک در حلیت و حرمت اصل جاری کرد و گفت این حیوان مشتبه الحرمه است و طبق مذهب اصولی ها مجرای اصالت الاباحه است، پس مباح و حلال خواهد بود، خیر، این خیر رو بزرگ بنویسید، زیرش هم خط بکشید، خیر، چرا که شک در حلیت در فرض مذکور ناشی از شک در قابلیت تزکیه است، عبارت رو تکرار میکنم، خیر، چرا که شک در حلیت در فرض مذکور ناشی از شک در قابلیت تزکیه است، ادامه، و در آنجا اصل عدم تزکیه است که اگر این اصل جاری شود قهرن موضوعی برای شک در حلیت و حرمت باقی نمی ماند. چرا که با اجرای اصل عدم تزکیه تکلیف روشن می شود که آن حیوان نجس و حرام است، فلذا نوبت به موضوع بحث حلیت و حرمت نمی رسد و گویا این موضوع منتفی شده است که این همان نتیجه مقوله ورود است. یا سر خط، خلاصه این که مرحوم شیخ از این منظر اصل موضوعی را بر اصل حکمی مقدم می داند و سپس در ادامه به برخی از همان مثالهایی که در دیدگاه مرحوم آخوند گفته شد اشاره می کنند و از طریق همان مثال ها رو داخل پرانتز، تو پرانتز، حیوان عجیب الخلقه ای که از جمع دو حیوان مختلف متولد شده است. پرانتز بسته. تقدم اصل موضوعی را بر اصل حکمی ثابت می کند. خب هر جا هستی بیا سر خط. سر خط. لکن ایشان در ادامه کلامی را از محقق ثانی و شهید ثانی نقل می کند که این دو بزرگوار نسبت به حیوانی که از جمع حیوان طاهر تو پرانتز مثل گوسفند پرانتز بسته و حیوان نجس تو پرانتز مثل سگ پرانتز بسته متولد شده است حکم کرده اند این چنین حیوانی محکوم به طهارت است ولیکن حرمت اکل دارد. بیا سر خط. هر جستی بیا سر خط. در ادامه برای اثبات فرمایش این دو بزرگوار چهار توجیه نقل می کند که البته به هیچ یک راضی نشده فلذا در نهایت کلام مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی مردود واقع می شود و همان نظر خود مرحوم شیخ ثابت می شود که در حیوان مذکور چون اصل موضوعی، اصل عدم قابلیت تزکیه جاری می شود. این تیکه رو دوباره تکرار میکنم، چون اصل موضوعی، اصل عدم قابلیت تزکیه جاری می شود، در نتیجه آن حیوان نه پاک است و نه حلال. الحمدلله پایان فرمایش مرحوم شیخ بود که دیدگاه شیخ الحمدلله همینجا به پایان میرسه. اینجا دیگه بعدش باز دیدگاه مرحوم میرزای ناینی رو تقدیم بکنیم. خب وقت کلاسمون البته به پایان رسید، به لحظات ملکوتی اذان مغرب داریم نزدیک میشیم. شلا که خدا توفیق بده واقعا دلمون همیشه همراه با اهل بیت، با اهل بیت باشه، همونطور که در اول مباحث اخلاقی امروز خدمتتون عرض کردیم. انشالله اون قوه عقل حقیقی و واقعی بر همه غرایز ما مدیریت داشته باشه، بتونیم انشالله از این طریق به سعادت و فلاح و عاقبت به خیری دست پیدا بکنیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله تحلیل و بررسی و توضیحات دیدگاه مرحوم شیخ رو در جلسه بعد انشاءالله خدمتون تقدیم میکنیم. انشاءالله موفق و معید باشید، عاقبت بخیر باشید. خدا حافظ شما. التماس دعا.